بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سران کشورهای منطقه پولی یورو به منظور چاره‌جویی برای بحران مالی جهانی با یکدیگر ملاقات میکنند. روسیه خارج شدن از یک منطقه مورد مناقشه در اوستیای جنوبی را نپذیرفت. در زمین لرزه قفقاز شمالی دست کم 12 تن کشته شدند. ساعت 7 صبح روز یک شنبه 21 مهر 1387 برابر با 12 اکتبر 2008. سلام و صبح بخیر. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید و در هر کاری موفق و پیروز. من آرمان مصطفی مجله رادیویی بامدادی رادیو فردا رو آغاز میکنم و نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها با روزا آژیری. سلام و صبح بخیر روزا.
صبح بخیر. سران 15 کشور منطقه پولی یورو امروز در یک نشست اضطراری در پاریس برای رسیدن به یک راه حل مشترک برای مقابله با بحران مالی جهانی با یکدیگر دیدار می‌کنند. تاکنون کشورهای اتحادیه اروپا با توجه به وضعیت‌های متفاوت بحران مالی در هر کشور جداگانه به این بحران واکنش نشان دادند. در نشستی که هفته گذشته با شرکت رهبران کشورهای فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا برگزار شد، یک برنامه مشترک برای مقابله با بحران مالی جهانی به دست نیامد. رئیس صندوق بین‌المللی پول می‌گوید نظام مالی جهانی بر لبه فروپاشی قرار گرفته و اقدامات بیشتری برای مبارزه با بحران لازم است. دومینیک استروس‌کان رئیس صندوق بین‌المللی پول روز شنبه پس از گفتگو با مسئولان اقتصادی کشورهای گروه 7 گفت مقام‌های آمریکا و اروپا اقدامات فراوانی انجام دادند، اما هنوز به هدف خود برای بازگرداندن ثبات به بازارها و تقویت ضریب اعتماد در سرمایه گذاری دست نیافتند. رئیس صندوق بین‌المللی پول روز شنبه همراه با وزیران دارایی 7 کشور صنعتی جهان در کاخ سفید با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار کردند. آقای بوش پس از این دیدار گفت اطمینان دارد کشورهای صنعتی جهان برای حل بحران مالی جاری با یکدیگر همکاری خواهند کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه انتقاد فرانسه از آن کشور مبنی بر عدم اجرای کامل موافقتنامه آتش‌بس در گرجستان را رد کرد. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه روز جمعه گفت با درخواست گرجستان برای خروج نیروهای روسی از آخالگوری موافق است. آخالگوری بخشی از منطقه جدایی طلب منطقه اوستیای جنوبی است که روسیه تعلق آن به گرجستان را قبول ندارد. وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه به خبرگزاری‌های روسیه گفت که آخالگوری درون مرزهای اوستیای جنوبی قرار دارد و بنابراین نیروهای روسیه مجبور نیستند که از آنجا خارج شوند. روز شنبه در منطقه کوههای قفقاز زمین لرزه‌ای روی داد که به گفته مقام‌های رسمی در جمهوری چچن دست کم 12 تن کشته بر جای گذاشت. به گفته مسئولان امدادی احتمال دارد شمار تلفات همچنان افزایش یابد. این زمین لرزه علاوه بر جمهوری‌های چچن و داغستان در روسیه، مناطقی از گرجستان و ارمنستان را نیز لرزاند، اما تاکنون تلفات یا خساراتی از آن مناطق گزارش نشده است. ایالات متحده آمریکا روز شنبه اعلام کرد که نام کره شمالی را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرده است. این اقدام در پی آن صورت می‌گیرد که پیونگ‌یانگ با تمامی خواسته های آمریکا برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای آن کشور موافقت کرد. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه گفت بر پایه توافق جدید پیونگ‌یانگ به کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه خواهد داد به تأسیسات هسته‌ای اعلام شده و اعلام نشده آن کشور دسترسی کامل داشته باشند. همچنین به گفته شان مک‌کرمک کره شمالی روند خلع سلاح هسته‌ای خود را که از هفته پیش متوقف شده بود از سر خواهد گرفت.
با سپاس از روزا. و اکنون سرخط آنچه در این مجله بامدادی خواهید شنید. آمریکا نام کره شمالی را از فهرست کشورهای پشتیبان تروریسم خارج کرد. یک ایرانی که با سرویس‌های اطلاعاتی آلمان همکاری داشت در فرودگاه فرانکفورت بازداشت شد. دیروز و امروز بورس‌ها و بازارهای مالی تعطیلند. فرصتی است تا ببینیم این بحران مالی جهانی اصلاً بر سر چیست؟ 8 ماه به انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی است و جناح‌های درون حاکمیت خود را برای رقابت با محمود احمدی نژاد آماده می‌کنند. اینها و بیش از اینها در این مجله بامدادی. با ما بمانید. همان گونه که در خبرها هم شنیدید، وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه اعلام کرد نام کره شمالی را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که پیونگیانگ با بازرسی‌های آمریکا بر روند خلع سلاح اتمی خود موافقت کرد. توضیحات بیشتر با نادر وکیلی از واشنگتن.
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن نام کره شمالی را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. یک مقام رسمی آمریکا نیز اعلام نمود با حذف نام پیونگیانگ از فهرست سیاه، کره شمالی به تمامی خواستهای خود در قرارداد هسته‌ای‌اش با آمریکا دست یافت. در همین حال شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت پس از موافقت پیونگیانگ بر سر بازرسی روند خلع سلاح کره شمالی، کاندلزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز با حذف نام کره شمالی از لیست کشورهای حامی تروریسم موافقت کرد. مقام‌های آمریکایی همچنین اعلام کردند موافقت اخیر بر سر زیر نظر داشتن و بازرسی روند خلع سلاح کره شمالی علاوه بر برنامه تولید پلوتونیوم شامل برنامه‌های پیشین غنی‌سازی اورانیوم و گسترش فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی نیز خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به این موافقتنامه افزود این امر بسیار مهمی است زیرا هرچی را که آمریکا خواهان آن در بسته پیشنهادی بود اکنون بخشی از قرارداد جدید است. کره شمالی در چند هفته اخیر از اینکه هنوز نام آن کشور از لیست حامیان تروریسم خارج نشده خشمگین بود، تهدید کرده بود که آنها نیروگاه یونگ بیون را بازسازی خواهند کرد. نیروگاه یونگ بیون راکتوری بود که پس از امضای قرارداد میان واشنگتن پیونگیانگ در سال 2007 تعطیل شده بود. بر اساس گزارش‌های رسیده، دو موافقتنامه اخیر میان آمریکا و کره شمالی در نتیجه یک رشته از مکالمات تلفنی میان کاندلزا رایس و همتایان خود در کشورهای ششگانه بود که تازه‌ترین و آخرین آن روز گذشته انجام شد. بر اساس این موافقتنامه، کره شمالی در برابر حذف نام خود از فهرست کشورهای حامی تروریسم، اقدامات خلع سلاح خود را به زودی از سر می‌گیرد. واشنگتن قبلاً اصرار کرده بود که پیش از خارج کردن کره شمالی از فهرست سیاه، آن کشور ابتدا روند خلع سلاح خود را با بازرسی‌های متعدد آمریکا به پایان برساند. اما پیونگیانگ با اعلام نارضایتی و ابراز خشم روند خلع سلاح را کند و در برخی موارد حتی متوقف کرده بود.
نادر وکیلی بود که از واشنگتن گزارش می‌داد. یک ایرانی که بیش از یک دهه با سازمان اطلاعاتی آلمان همکاری داشت به اتهام دست داشتن در چند معامله غیرقانونی برای برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه فرانکفورت دستگیر شد. توضیحات بیشتر در گزارش شهرام میریان از آلمان.
دستگیری یک جاسوس بلندپایه در محافل اطلاعاتی و امنیتی آلمان جنجال آفریده است. به گزارش هفته‌نامه آلمانی درشپیگل، این جاسوس ایرانی است و بیش از یک دهه با نام مستعار سندباد در خدمت سازمان اطلاعات و امنیت آلمان که اختصاراً BND گفته می‌شود، همکاری داشته است. نام این جاسوس و یا مأمور مخفی هنوز اعلام نشده، ولی گفته شده که وی 61 سال دارد و روز یکشنبه گذشته توسط مأموران اداره آگاهی گمرک آلمان در فرودگاه فرانکفورت دستگیر شده است. این جاسوس ایرانی متهم است که در چندین مورد در ارسال و تحویل تجهیزات غیر مجاز و غیر قانونی برای برنامه موشکی ایران دست داشته است. این مأمور مخفی سازمان اطلاعات و امنیت آلمان سالها به عنوان مهمترین منبع این سازمان مطرح بوده و در بسیاری از موارد اطلاعات او مستقیماً در اختیار وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر قرار می گرفته. به نوشته اشپیگل این نگرانی وجود دارد که دستگیری این جاسوس ایرانی در روابط و مناسبات سیاسی میان ایران و آلمان تنش بیافریند. در پایان گزارش این هفته نامه همچنین آمده است این جاسوس ایرانی با نام مستعار سندباد از بیش از یک دهه اخیر به این سو برای کارهایی که انجام داده دستمزدی حدود 1,000,000 یورو از سازمان اطلاعات امنیت آلمان دریافت داشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
بحران بانکی در آمریکا و جهان چندی است در صدر خبرها قرار گرفته است. این بحران در بازارهای آمریکا و به تبع آن بازارهای جهان هراس به وجود آورده. نگرانی‌ها در خصوص بروز رکود جهانی بار دیگر باعث افت شاخص سهام در بازارهای آسیایی، اروپایی و آمریکا شده است. اما به راستی اطلاعات عمومی راجع به این بحران و چند و چون آن چقدر است؟ مهرزاد پدرام در گفتگویی با حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا از وی خواسته است تا این بحران را به زبان ساده تشریح کند. حسن منصور:
این بحران در حدود 3-4 سال است که زمینش فراهم شده، ولی از یک سال و خورده قبل محسوس شده است نمونه های اولش. در واقع اتفاقی افتاده اینه: در 3-4 سال گذشته قیمت ها در بورس به شدت بالا رفته. علتش اینه که تقاضا در بورس خیلی فزونی گرفته. دلیلش چیست؟ دلیلش این بود که اونایی که در بورس خرید و فروش میکردند و آنانی که به بانک ها برای قرض گرفتن مراجعه میکردند میتونستند این پول ارزان قیمت رو بگیرند، با آن مثلا خونه بخرند. این خونهی که میخریدند چندین برابر بهره بانکی ترقی میکرد قیمتش. در نتیجه کسی بدون آنکه خود پول داشته باشه با پول بانک ها میتونست ده ها خونه بخره و از کرایه اون خونه ها، از اجاره بهای اون خونه ها بهره بانکی رو بپردازه و بعد از 5-6 سال متوجه بشود که 2-3 تا از این خونه ها الان به خودش تعلق داره. این مسئله مشکل پدید نمی آورد تا زمانی که قیمت خونه ها در آمریکا افت کرد. وقتی قیمت خونه به صورت طبیعی افت پیدا کرد، دیگر این امکان وجود نداشت که این افراد بتونن خونه های جدیدی بخرن و برای خود نگه دارن. برای این بانک ها در این صورت وام های خودشون رو طلب می کردن و متوجه می شدن که این وامی که دادن مثلا برای خونه 500,000 دلاری اکنون می شد 200,000 دلار نمی ارزه و این خریداران خونه ها اکنون مترسل شدن به این که این وام های خودشون نپردازن. در نتیجه بسیاری از بانک‌ها قرض‌های داده شده خودشون رو نتونستن وصول بکنن و در نتیجه بحران از بانک‌ها شروع شد. به این ترتیب وقتی بحران از بانک‌ها شروع شد و معلوم شد که حجم این نوع بدهی‌ها خیلی زیاده، یکی دو تا از بانک‌ها ورشکسته شدن در انگلستان، در آلمان، در آمریکا و این ورشکستگی بانک‌ها نگرانی بین خود بانک‌ها و دیدور به ترتیبی که اعتماد بانک‌ها به همدیگر از بین رفت و بانک‌ها دیگر به یکدیگر قرض ندادن. خلاصه کلام به اینجا رسید که بانک‌ها اکنون دستشون تقریبا کاملا بسته است. از یک سو مردم پسندازشون نمی‌برن بذارن اونجا برای اینکه می‌ترسن ورشکست بشود، از سوی دیگر بانک‌ها به هم دیگر وام نمی‌دهند. در نتیجه بانک‌ها نقدینگیشون خشکیده و از اینجاست که نگرانی پدید میاد اگر این وضع ادامه پیدا بکنه حتی به مدت 1-2 هفته، این گرفتاری پای صنایع و شرکت ها هم بگیره و به اصطلاح دامن اقتصاد واقعی رو هم زمین گیرش بکنه.
چرا مشکلاتی که در آمریکا به وجود میاد خصوصا مشکلات اقتصادی بر اروپا و سایر جاها هم تاثیر میذاره؟
ملاحظه بفرمایید، اقتصاد به ویژه اقتصاد پولی و مالی، اینها جنبه بین‌المللی دارن. به این ترتیب که مثلا بانک‌های انگلستان در بخش مسکن آمریکا سرمایه گذاری های میلیارد و تریلیون دلاری انجام دادن. در نتیجه وام هایی رو که بانک های آمریکایی دادن، اینا به صورت دست دوم، دست سوم اینها رو در بسته بندی هایی خریداری کردن و در برابرش پول تزریق کردن. در نتیجه وقتی این بدهی ها پرداخت نشه، بانک انگلستان به دنبال بانک آمریکا دچار بسته‌بندی خواهد شد. در واقع بخش مسکن آمریکا با پول نه فقط بانک های آمریکایی بلکه پول بانک های انگلستان، سوئد، عرض کنم جاهای دیگر، به طوری که امروز مثلا بانک ایسلند ورشکست می شود، پول انگلستان در اونجا می سوزه.
جناب دکتر، با توجه به علایم و نشانه هایی که الان شما می بینید در بحران موجود، این بحران تا کی ادامه خواهد داشت؟
زمان گذشتن کاملا غیر ممکنه. بستگی به این داره که این بحران تا کجا پیش برود. تمام اقداماتی که امروز می شود به اقدامات بسیار بسیار متحورانه ای که از سوی دولت آمریکا، دولت انگلستان و بعد مجموعه دولت ها انجام می گیره، باید نتیجه این رو بدهد که اعتماد بین بانکی رو برگردونه. از این اعتماد با گفتن، با توصیه کردن، نصیحت کردن بر نمیگرده، حتی با تصویب 700 میلیارد دلار آمریکا و تقریبا 700 میلیارد دلار انگلستان نیز فروکش نمیکنه، بلکه باید بانک‌ها بدونن که بانک دیگری که از این میاد وام میگیره این قادر به پرداخت اون هست یا نه. همه چشم‌ها امروز دوخته شده است به واشنگتن و جلسه هفت دولت ثروتمند جهان که ببینیم امروز بعد از اقدامات بزرگ کثیف کردن به چه نتیجه عملی میرسند که به سرعت بتوانند این اعتماد بین بانکی رو برگردونند. اگر در این موفق بشوند احتمالی وجود داره این بحران سرایت نکنند به بخش اقتصاد واقعی، ولی اگر به اقدامات نتیجه بخش نشه در این صورت دنیا اکنون در یه سراشیبی است و البته آثار و نتایجان برای تمامی جهان بد خواهد بود.
حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا بود که به پرسش‌های مهرزاد پدرام پاسخ می‌داد. در حالی که 8 ماه به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران باقی مانده است، جناح‌های سیاسی درون حکومت به تدریج خود را برای انتخابات آینده و رقابت با محمود احمدی نژاد آماده می‌کنند. بکتاش خمسه‌پور و گزارش خبرگزاری آلمان در این زمینه.
مهدی کروبی رئیس 71 ساله حزب میانه روی اعتماد ملی به احتمال بسیار اولین کسی خواهد بود که نامزدیش را برای انتخابات 22 خرداد سال 1388 روز یک شنبه طی یک کنفرانس مطبوعاتی تایید خواهد کرد. اصلاح طلبان همچنان امیدوارند محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق را برای شرکت در انتخابات متقاعد کنند. اما این روحانی 65 ساله هنوز تصمیم خود را نگرفته است. گزینه دیگری به جای خاتمی میتواند بنا به گزارشی معاون رئیس جمهوری سابق محمد علی نجفی باشد که 56 سال دارد و همکنون عضو شورای شهر تهران است. نامزد بالقوه دیگری از اردوگاه مخالف میتواند دبیر سابق شورای امنیت ملی حسن روحانی باشد که 60 سال دارد و یک روحانی میانه روی نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس اسبق پرنفوذ جمهوری اسلامی است. هر 4 نفر از مخالفان سرسخت سیاست‌های احمدی نژاد به شمار می‌روند، اما ناظران معتقدند تعدد نامزدها به چند پارگی آرای جناح مخالف و در نتیجه به سود احمدی نژاد منجر خواهد شد. بنابر گزارش‌های گروه‌های محافظه‌کار منتقد رئیس جمهوری امکان دارد علی لاریجانی رئیس مجلس را به عنوان نامزد خود انتخاب کنند، اما رئیس سابق مذاکرات هسته‌ای عصر جمعه گفت در نظر ندارد کاندیدا شود. کاندیدای دیگر اردوگاه محافظه‌کاران می‌تواند محمد باقر قالیباف شهردار تهران باشد که در پایتخت محبوب است و به خاطر دوره‌ای که به عنوان رئیس نیروی انتظامی پایتخت انجام وظیفه کرده مورد احترام نظام قرار دارد. این تکنوکرات 50 ساله هرچند در استان‌های دیگر ایران چندان شناخته شده نیست. احمدی نژاد که 52 سال دارد امیدوار است حمایت یک پارچه جناح‌های تندروی محافظه‌کار موسوم به اصولگرا را کسب کند. اما حتی محافل روحانیون از سیاست‌های ماجراجویانه رئیس جمهوری در امور خارجه و نیز در حوزه اقتصاد انتقاد می‌کنند. تداوم رشد نرخ تورم که رسما نزدیک به 30% اعلام شده اما باور می‌رود حتی بالاتر است، در کنار انزوای سیاسی بین‌المللی ایران به خاطر پافشاری احمدی نژاد بر پیگیری پروژه‌های بحث‌انگیز هسته‌ای بزرگترین مشکلی است که وی پیش رو دارد. در حالی که بسته‌ها و طرح‌های تازه تاکنون نتوانستند نتایج اقتصادی مورد نظر را همراه آورند، آنهایی که به خاطر وعده‌های احمدی نژاد برای اجرای اصلاحات اقتصادی به نفع فقرا به وی رأی دادند، دارند اعتماد به او را از دست می‌دهند.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه‌داری‌ها.
ساعت 8 شب با سلام. در 15 دقیقه
ساعت 10 شب
دیروز.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
با جهان امروز.
رادیو فردا.
ولی برای اینکه شما نتونید به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنید، در ایران روی اینترنت فیلتر گذاشتن. با این حال ما فیلتر شکن‌هایی را هم پیش بینی کردیم که فیلتر شکن امروز رو اگر ندارید یادداشت کنید، simgah.com هجی میکنم simgah simgah.com. با استفاده از این فیلتر شکن شما میتونید به وبسایت رادیو فردا و گزارش‌ها و خبرهای سانسور نشده دسترسی پیدا کنید. به مجله بامدادی ادامه میدیم. رامتین سودمند، فرزند کشیش حسین سودمند، پس از 42 روز که از بازداشتش توسط اداره اطلاعات مشهد میگذرد، هنوز موفق به دیدار وکیل و خانواده‌اش نشده است. کشیش حسین سودمند به نوشته وبلاگ خانوادگی آنان، به دلیل عدم انکار ایمان مسیحی خود به ارتداد محکوم و در سال 1990 در مشهد اعدام شد. آریان سودمند، خواهر رامتین سودمند، درباره وضعیت برادرش در گفتگو با حسین قویمی چنین میگوید:
برای برادر من اتهام فعالیت علیه نظام یا تبلیغ علیه نظام رو زدن. اینا به طور غیرقانونی برادر من الان 50 روز بازداشت کردن، چون نه حکم بازداشت موقت داره و نه اینکه اونو با قید ضمانت آزاد میکنن، و بیشترین مهلتی هم که هست که میتونن بازداشت کنن 60 روز هست، و از در صورتی که به شرطی که حکم بازداشت موقت صادر شده باشه، در صورتی که نشده.
آیا شما تونستین یا وکیلشون تونستن آقای رامتین سودمند رو ببینن در واقع؟
ایشون بارها درخواست کردن که ملاقات داشته باشن ولی جواب رد دادن، یعنی درخواستشون رو رد کردن.
حتی به وکیل هم جواب رد دادن؟
بله، اصلا اجازه ملاقات به وکیل هم نمیدن. فقط هر 10 روز یک بار یا 7-8 روز یک بار با ما تماس تلفنی میگیره، چه با ما که مادرش و خواهرش هستیم و چه با همسرش تماس تلفنی میگیره.
حالا شما انتظارتون چی هست؟
نکنیم، ما اصلا دنبال جنجل سیاسی نیستیم، اصلا هیچ چیزی، یعنی بخوام که علیه مثلا نظام شکایتی باشه یا اینکه بخوام جنجل سیاسی را بنازیم، هیچ نمیخوام. فقط میخوام که حقوق شهروندی برادرم رعایت بشه، همین، اون چیزی که جمهوری اسلامی قبول کرده به همون پایبند باشه.
آریان سودمند، خواهر رامتین سودمند، مسیحی زندانی در مشهد بود که به پرسش‌های حسین قویمی پاسخ می‌داد. حال ببینیم روزنامه‌های تهران امروز چه نوشتند. کیان معنوی.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد از اولتیماتوم دولت به بازاریان معترض خبر داده و نوشته که رئیس شورای اصناف بازاریان معترض را به معاملات قاچاق متهم کرده است. به نوشته این روزنامه، روز گذشته انتظار می‌رفت با دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به وزیر امور اقتصاد مبنی بر توقف 2 ماهه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، بازاری‌ها دست از اعتراض بکشند و کرکره مغازه‌های خود را بالا ببرند. اما دیروز بازار اصفهان و تهران کماکان در اعتراض به سر می‌برد. اعتماد نوشته است ادامه این اعتراض‌ها باعث شد اعضای هیئت رئیسه اصناف معترضان را قاچاقچی یا کسانی که از جاهای دیگر خط می‌گیرند بنامد و ادعا کند که دست‌های پنهان در اعتراض بازاریان وجود دارد. به نوشته این روزنامه، محمد آزاد رئیس شورای اصناف کشور گفته است بازاریان معترض معاملات قاچاق دارند که با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده دست آنها رو می‌شود. وی در این حال خبر داده است که بازار فرش دستباف در تهران نیز روز شنبه به اعتصاب بازاریان پیوسته و گفته است عمده پارچه فروشان هم که روز شنبه واحد صنفی خود در بازار را تعطیل کردند، فروشندگان پارچه‌های خارجی بوده و قاچاقچی هستند. روزنامه رسالت در سرمقاله‌ای با عنوان اصولگرایان و عبور از احمدی نژاد به بررسی احتمال کنار گذاشتن رئیس جمهور فعلی در دور آینده انتخابات ریاست جمهوری پرداخته است. امیر محبان نویسنده سرمقاله یکشنبه رسالت ضمن مقایسه اخباری در خصوص عبور اصولگرایان از احمدی نژاد با انتشار اخبار مشابهی در سال 80 در خصوص عبور اصلاح طلبان از خاتمی، نفی احمدی نژاد از سوی اصولگرایان را رد کرده، اما نوشته است که احتمال عبور از احمدی نژاد به دلیل سرعت کم وی در تحقق وعده‌های داده شده وجود دارد. روزنامه سرمایه از کاهش صادرات نفت ایران خبر داده و نوشته است تولید روزانه نفت در 3 ماه اول سال 87 به طور متوسط به 4,120,000 بشکه در روز رسیده که از این میزان 2,370,000 بشکه در روز صادر شده است. این روزنامه به نقل از گزارش جدید بانک مرکزی نوشته تولید روزانه نفت در سال 83 3,915,000 بشکه بوده که از این میزان 2,670,000 بشکه در روز صادر شده است. سرمایه با مقایسه دو آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی نوشته در دولت احمدی نژاد میزان صادرات نفت تقریبا روزی 300,000 بشکه از اواخر دولت خاتمی کمتر بوده است. و روزنامه جام جم اختصاص 250 میلیون دلار برای خرید ماهواره صدا و سیما با تصویب مجمع تشخیص مصلحت را مورد توجه قرار داده است. بنوشته این روزنامه مجمع تشخیص مصلحت نظام در آخرین جلسه‌اش دو طرح و لایحه مربوط به اختصاص بودجه خرید ماهواره برای سازمان صدا و سیما را که پس از تصویب مجلس با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده بود بررسی کرده است.
و اکنون ببینیم در جهان ورزش چه می‌گذرد. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران در یک مسابقه تدارکاتی در مقابل تیم پیکان قزوین متوقف شد. ایران که برای آمادگی مقابل کره شمالی موفق به یافتن یک تیم مطرح خارجی برای بازی تدارکاتی نشده است، عصر شنبه با تیم پیکان بازی کرد که نتیجه این بازی 2-2 مساوی بود. در تمرین و همچنین مسابقه دیروز تیم ملی، فریدون زندی و رسول خطیبی نیز که در خارج بازی می کنند به تیم پیوستند، ولی سه مهره سرشناس و مهم تیم ملی یعنی وحید هاشمیان و آندرانی تیموریان به علت آسیب دیدگی و علی کریمی به خاطر اختلاف با سرمربی غایب بودند. علی دایی سرمربی تیم ملی ایران در مورد علی کریمی اظهار داشت تا زمانی که او رهبری تیم ملی را به عهده دارد کریمی در تیم ملی فوتبال ایران جایی نخواهد داشت. دایی هدف از بازی تیم ملی با پیکان قزوین را ایجاد هماهنگی میان بازیکنان عنوان کرد.
ما تیم پیکان انتخاب کردیم، دوست داشتیم دلویه تیم بازی کنیم، تمام بچه‌هامون رو بازی دادیم و هدفمون این بود که یه ذره بیشتر بچه‌ها با هم دیگه هماهنگ‌تر بشن، چون بچه‌های جدی هم انتخاب کردیم اومدن و به غیر این هدف خاصی نبود.
دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره شمالی که از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2010 به شمار می‌رود، روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. کره جنوبی تیم دیگر همگروه با ایران در این مسابقات در سئول در یک بازی دوستانه ازبکستان را با 3 گل شکست داد. در مسابقات جام جهانی فوتسال یا فوتبال سالونی تیم ملی ایران با 1 گل از برزیل شکست خورد. دیدار ایران و برزیل در ریو دو ژانیرو از بازی‌های مرحله 1/4 نهایی جام جهانی بود. ایران اگر در 2 بازی دیگر که با ایتالیا و اوکراین دارد پیروز شود، احتمالاً به مرحله نیمه نهایی خواهد رسید. دیشب تیم ملی ایتالیا با 4 گل از صد اوکراین گذشت. بازی بعدی ایران امروز عصر مقابل اوکراین خواهد بود. کامبیز کیانی قهرمان سابق بولینگ ایران در تهران در سن 76 سالگی درگذشت. کامبیز کیانی که در دهه 40 خورشیدی چندین بار به مقام قهرمانی ایران رسیده بود، در سال 1972 میلادی بر سکوی 3 مسابقات بولینگ قهرمانی جهان قرار گرفت که در فرانسه برگزار شد. و شب گذشته 24 مسابقه فوتبال از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2010 در اروپا برگزار شد. از جمله مهمترین نتایج این بازی‌ها متوقف شدن قهرمان و نایب قهرمان جهان بود. ایتالیا قهرمان جهان در سوفیه مقابل تیم ملی بلغارستان بدون گل مساوی کرد. فرانسه نایب قهرمان جام جهانی در کنستانتا واقع در رومانی با تیم ملی فوتبال این کشور 2-2 مساوی شد. اما آلمان تیم 3 جهان در دورتموند روسیه را با پیروزی 2-1 بدرقه کرد.
پیش از پایان این مجله رادیویی بامدادی اجازه بدید شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگر به اطلاعتون برسونم تا بتونید نظراتتون درباره مسائل مختلف رو با صدای خودتون ضبط کنید و بعداً از رادیو فردا پخش بشه. 20420221124113. تکرار میکنم 20420221 21-12-41-13. مجله رادیویی این ساعت ما به پایان میرسد. نیم ساعت دیگر برای دومین مجله رادیویی با شما خواهم بود. شما هم با ما بمانید. ارتباط